ساعت 8 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر اقتصاد ایران میگوید برنامه دولت ایران همکاری با جامعه جهانی است. به گزارش رسانه‌های ایران ممکن است محمد جواد ظریف تنها در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 شرکت کند. یک زمین لرزه جزیره کرت در یونان را لرزاند. سلام بر شما، من وحید فروزاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمریکا به سر می‌برد، در سخنرانی خود در این اجلاس گفت دولت جدید ایران برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است. آقای طیب‌نیا همچنین تحریم‌های اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه ایران به ویژه در بخش‌های نفت و گاز را برای اقتصاد به گفته او شکننده جهانی خطرناک خواند و گفت این تحریم‌ها باعث بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازارها شده و دستیابی مساوی و فراگیر به این کالای اساسی را کم و ناکافی کرده است. علی طیب‌نیا در سخنرانی خود در اجلاس بانک جهانی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، انتقال نقش اجرایی دولت در تحویل پروژه‌های عمومی و پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی و همچنین برخی از اصلاحات اقتصادی اساسی را جزو نقشه استراتژیک اقتصادی ایران خواند. رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 خبر دادند که در صورتی که 6 کشور عضو این گروه در سطح وزرای امور خارجه در مذاکرات ژنو حاضر نشوند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تنها در نشست افتتاحیه مذاکرات شرکت خواهد کرد. قرار است اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه در ژنو گفتگو کنند. این دومین دور مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. در دور اول محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این شش کشور و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. تیم مذاکره کننده ایران روز دوشنبه عازم ژنو می شود و وزیر امور خارجه ایران در همین روز در ضیافت شام کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ها بعد از ظهر روز شنبه زلزله ای به قدرت 6.2 ریشتر جزیره کرت در یونان را لرزاند. مؤسسه زلزله نگاری یونان مرکز این زمین لرزه را شهر خانیا اعلام کرده است. یک فرستنده رادیویی محلی خبر از آسیب دیدن چندین ساختمان در پی این زمین لرزه داده است، اما هنوز اطلاعات دقیق از خسارات احتمالی مخابره نشده است. اما یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی ویژه در این کمیسیون برای بررسی پرونده بابک زنجانی، دلال نفتی و میلیاردر ایرانی خبر داده است. موسی احمدی عضو این کمیسیون به خبرگزاری‌های ایران گفته که بابک زنجانی در جلسه‌ای در این کمیسیون شرکت کرده و توضیحاتی داده است، اما اعضا قانع نشدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
موسی احمدی یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شنبه 20 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود که در آن افراد متخصص در زمینه قراردادهای بین المللی و بانکی حضور داشته باشند، چرا که زنجانی ادعاهایی در خصوص نقل و انتقال نفت و فرآورده‌های آن مطرح کرده است. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در این کارگروه برخی دستگاه‌های اجرایی به همراه کارشناسانی از بانک مسکن و بانک‌های دیگر نیز حضور دارند و قرار است این کارگروه در یک فرصت منطقی گزارشی را تهیه کرده و به کمیسیون اصل 90 ارائه کند. آقای احمدی توضیح داده است که بعد از ارائه و قرائت این گزارش در کمیسیون، اگر طراحان طرح تحقیق و تفحص قانع و راضی نشوند، این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. بابک زنجانی با حدود 44 سال سن در حال حاضر به گفته خودش در دولت محمود احمدی نژاد با خرید شرکت‌های متعدد و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، فروش نفت ایران و انتقال پول حاصل از آن به داخل کشور میلیاردها دلار سرمایه به دست آورد. او در زمستان گذشته با تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق نقش داشتن در تجارت نفت ایران توصیف شد، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. تعدادی از رسانه‌ها در ایران و مقام‌های سیاسی آقای زنجانی را به رانت‌خواری، فساد عظیم اقتصادی و سیاسی و ارتباطات وسیع و غیر متعارف با چهره‌های بانفوذ سیاسی، امنیتی و ورزشی متهم می‌کنند. اما آقای زنجانی با رد تمام این اتهام‌ها خود را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی و میهن‌پرست معرفی می‌کند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه 19 شهریور ماه ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را هنوز برنگردانده، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. بابک زنجانی در پاسخ به این اتهام وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است این مبلغ به حساب من واریز شده، اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده نمیتوانم مبلغ را به خزانه واریز کنم. بابک زنجانی در واکنش به این اتهام گفت که این مبلغ در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به داخل ایران ارتباطی به اون ندارد. موسی احمدی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین از جلسه 3 ساعته کمیسیون انرژی مجلس با آقای زنجانی خبر داده و گفته است در این جلسه او موارد و کیفیت اقداماتش در خصوص نحوه و انتقال نفت و فراورده‌های آن و همچنین نحوه کیفیت انتقال پول آنها گزارش مفصلی را ارائه کرد که در نهایت نمایندگان از توضیحات او قانع نشدند.
وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه شد و گفت به تازگی غرب نیز دید واقع بینانه تری نسبت به این موضوع پیدا کرده است. گزارش رو بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 به عنوان کشور صاحب نفوذ در سوریه حمایت کرد. وی ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت تمام نیروهای موثر بر طرفین درگیری در سوریه برای حل این بحران، از اینکه به تازگی کشورهای غربی نیز موضع خود را پیرامون مشارکت ایران در این نشست تغییر دادند، استقبال کرد و افزود:
странно обоснованные аргументы против его участия в последнее время сменяются на более реалистичный подход. Наверное,
استدلال‌های عجیب برای مخالفت با مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی ژنو 2 جای خود را به رویکرد واقع‌بینانه‌تر داده. دورنمای امیدبخش برای مذاکرات پیرامون برنامه اتمی ایران به این امر کمک کرده، اما در هر شرایط شرکت ایران در نشست ژنو 2 همانند شرکت تمام کشورهای ذی‌نفوذ بر گروه‌های مختلف در سوریه ضروری است.
وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت کشورهای غربی بیشتر استدلال می‌کردند به دلیل اینکه کنفرانس جدید صلح سوریه باید در راستای اجرای توافقنامه سال گذشته ژنو باشد و ایران از این سند حمایت نکرده، پس نمی‌تواند در ژنو 2 شرکت کند. به گفته لاوروف این استدلال خارج از منطق است، زیرا بسیاری از کشورهای منطقه که غرب با شرکت آنها در ژنو 2 مخالف نیست، نه تنها از توافقنامه ژنو حمایت نکردند که به رغم اظهارات توخالی درباره ژنو 2 برای ناکام گذاشتن این طرح تلاش می‌کنند و حتی با نقض قوانین بین‌الملل سلاح در اختیار گروه‌های مسلح در سوریه قرار می‌دهند و بدین شکل در ادامه خشونت‌ها در این کشور مسئولند. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید دلیل پافشاری روسیه بر مشارکت ایران در ژنو 2 ناشی از این است که مسکو و تهران در قبال بحران سوریه در یک کشتی قرار دارند.
برای ایران مسئله سوریه کلیدی و تعیین کننده است، در حالی که روسیه و چین دفاع از اسد را عمدتاً بهانه‌ای برای مبارزه با دنیای تک قطبی و حمایت از اصول و موازین کنونی بین‌المللی قرار دادند، برای ایران ابقای رژیم اسد به معنای حفظ موقعیتش در منطقه است. بیشک ایران نفوذ بسیاری بر دولت سوریه دارد و اگر قرار است همه کشورهای با نفوذ در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند، مشارکت ایران منطقی است. اما حضور ایران بیش از اینکه با مخالفت غرب روبرو باشد، مورد انتقاد مخالفین بشار اسد است. آنها حق دارند. ایران بی‌طرف نیست و تا آخرین لحظه از رژیم اسد دفاع خواهد کرد.
محور اصلی بیانیه ژنو 1 که در خرداد ماه سال گذشته به امضا رسید، لزوم توافق همه گروه‌های درگیر در سوریه و استقرار یک حکومت انتقالی با هدف انتقال سیاسی قدرت در این کشور است. به تازگی کشورهای غربی از ایران خواستند این توافق را به عنوان مبنای برای مذاکرات آینده درباره سوریه بپذیرد و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 مشروط بر پذیرش حکومت انتقالی در سوریه سوی این کشور دانستند. اما وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران آماده کمک است ولی دعوت مشروط را نخواهد پذیرفت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اگر دیدگاه و نظری در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی روز ایران و دنیا دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در حال حاضر هم چند تا از این پیام های شما شنوندگان آماده است که با هم میشنوید.
جناب آقای خامنه ای، آیا مردم ایران نباید بدونن که انرژی هسته‌ای رو شما به چه منظوری میخواید؟ این سوال مردم ایرانه. چرا باید در کشوری که میشه به گفته بسیاری از کارشناسان میشه با استفاده از نور خورشید که فقط به 1/100 از مساحتش تابیده میشه انرژی برق تمام کشور رو به نحو احسن و با کمترین هزینه، چه مالی چه برای محیط زیست و جون مردم تأمین کرد؟ انرژی هسته‌ای به چه منظوری تحقیقات و پژوهش میشه بر روش و این چنین باید مردم ایران تاوانش رو بدن؟
در خیلی از کشورهای دنیا شهروندی احتیاج به کمک داشته باشه به پلیس پناه میبره، اما در ایران چه بانوان چه آقایان وقتی پلیس یا همون نیرو انتظامی رو میبینن حالت دفاعی به خود میگیرن. بهروزم از تهران.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که لطیف محسود مرد شماره 2 طالبان پاکستان را دستگیر کرده. او یکی از نزدیکان رهبر طالبان پاکستان است. در همین زمینه آپتین صد گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، وزارت امور خارجه ایالات متحده هم خبر دستگیری لطیف محسود مرد شماره 2 طالبان پاکستان را تایید کرد. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره دستگیری لطیف محسود میگوید که او مورد اعتماد حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان بوده است.
TTP claimed responsibility, as folks probably know, for the attempted bombing of Times Square in 2010.
خانم هارف در نشست خبری خود گفته که لطیف محسود متهم است که در عملیات نافرجام بمبگذاری میدان تایم نیویورک در سال 2010 نقش محوری داشته و بارها تهدید کرده که به منافع آمریکا ضربه خواهد زد. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت که لطیف محسود از سوی نیروهای آمریکایی و از یک کاروان روبوده شده است. واشنگتن پست میگوید لطیف محسود در حال مذاکره با دولت افغانستان بوده است. این روزنامه آمریکایی همچنین اضافه کرده بازداشت لطیف محسود خشم برخی مقام‌های افغان را در پی داشته و آنان معتقدند که حاکمیت افغانستان در این زمینه نقض شده است، به طوری که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از این اقدام ابراز نارضایتی کرده است. طالبان پاکستان عملیات‌های بسیاری را در پاکستان از جمله حمله به دیپلمات‌های آمریکایی انجام داده است. این گروه همچنین به کشتار شهروندان آمریکایی متهم است. خبر بازداشت فرمانده ارشد طالبان در حالی منتشر شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه به کابل سفر کرد. به گزارش رویترز، جان کری و حامد کرزی درباره اختلاف‌ها بر سر موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن گفتگو کردند. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیک بین این دو کشور است که در سال 2012 میلادی امضا شد. با این حال قرار بود یک سال بعد دو کشور درباره جزئیات این موافقتنامه توافق کنند. مقام‌های افغانستان خواستار روشن شدن موضوع حق حاکمیت کشورشان در چارچوب این پیمان هستند.
گزارش آپتین صدر رو میشنیدید. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، اما قبل از اون من شماره های پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه تکرار میکنم، 2042 02 21 12 2112 و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-7220. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.